یک شنبه 16 مهر ماه 402 فقه سیاسی مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی قم، جلسه دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. برای اینکه بحثمون رو غلطک بیفته و حسب قرار من از شما بزرگواران کنفرانس بگیرم به قول معروف، فقط یه شروعی میکنم. بحثایی که نمیخوام با هم گفتگو کنیم سر، اگر دیده باشید ما در صفحه 23 کتاب یه بابی باز کردیم به نام پیشینه فقه سیاسی و اینکه کجاها احیاناً مورد گفتگو قرار گرفته. من اینو کارش دارم بعد عرض میکنم. طبیعتاً در پیشینه همونطور که مطالعه کردید دوره‌های فقه سیاسی رو آوردیم. البته این یه سلیقه است، دوره تکوین و تدوین و تثبیت و تحقق یا تحقیق، یعنی عملیاتی کردن. خب حالا ممکنه کسی 5 دوره درست کنه، یکی 3 دوره درست کنه، اینا چیزای علمیه، معطل کنی نیست که بخوام درست. بحثی که به نظر من مهمه، نمیدونم برای شما چقدر مهم بود، بحث جایگاه فقه سیاسی در فقه شیعه. ما تو ساختارهای معروف جایی نداریم برای فقه سیاسی. مثلا یه چیزی عبادات باشه به قول دولتی ها ردیف بودجه داره، جا داره. عبادات معاملات باشه، مثلا حتی سیاست باشه، اینو حواستون باشه. قدیمی ها اگر میگفتن سیاست، نه سیاست امروز یعنی تدبیر، سیاست یعنی مجازات. تو نوشته های قدیم هم میگن فلانی رو سیاست کردند، یعنی مجازات کردند. ولذا یه بخشی داشتن به نام سیاست که تشکیل میشد از کتاب القصاص، کتاب الدیات، تعذیرات، حدود. شهادات، قضا، اونا رو هم گاهی به مناسبت می آوردن. اینا رو گفتن سیاست. خب که بیشتر جنبه حالا یا رسیدگی داشت، قضاوت داشت، آیین دادرسی و مجازات. پس این به معنی سیاستی که ما الان میگیم نبود. ولی تو برخی از کلمات، تعبیر منو دقت کنید، برخی از کلمات ما یه بابی داریم مثل شهید اول به نام فقه الاحکام بالمعنی الاخص، چون همش فقه الاحکامه اما بالمعنی الاخص. تو این قسمت مثلا میشه فقه سیاسی رو جای داد. ولی شما جوانها، نسل آینده، به نظر ما اگر کسی فقه سیاسی رو یه باب مستقلش بکنه، یعنی ظرفیت یک باب شدن رو داره، مخصوصا اگر پیرا فقه سیاسی هم اگر چیزی مطرح میشه، مثل تشکیل قوا، بله، کاری که مثل آقای منتظر و دیگران کردن، فقه دولت الاسلامیه، یه باب مستقلی باشه. یعنی تو جایگاه فقه سیاسی، جایگاه فقه سیاسی در فقه شیعه باید بگیم کارتون خوابه. اصطلاح ماست کارتون خواب، یعنی ردیف بودجه نداره، جا نداره، هر جا کنار خیابون هم میگیره میخوابه. براش ما خیلی از بحث خوابه، یعنی کارتون خوابه. متفرقات داریم ولی جا نداریم. مثلا حالا یک کسی برداره اینا رو جمع و جور کنه و یه جای قرار بده، خیلی خدمته. فقه سیاسی هم همینه. لذا من فکر میکنم در آینده باید فقه ما رسماً یک جایی رو باز کنه. شاید همون تعبیر فقه و دوله دیگه اسلامی هم نگیم، چون منحصر به اسلام که نیست که. فقه و دوله یا فقه و حکومه یا فقه و نظام به این معنا جا داره. خب اینم نمیخوام بحث کنیم، مطالعه کردید. من الان نگاه میکردم حیفم اومد چرا اینجا پیشنهاد ندادم، شاید اون موقع به ذهنم نرسیده. اگه الان بود پیشنهاد میدادم که اصلا ما برای نسل آینده یک تو ساختار جدید این فقه جا بگیره. یه بحثی که دوست دارم دقت کنید، چون یکی دو جا به درد نمیخوره، خیلی جاها به درد میخوره، اینجا باز باید اظهار تأسف کنم که خوب من بحث نکردم، چون بالاخره کلاس بوده دیگه. بحث پیشفرض فقه سیاسی. ببینید فضلا، ما به شما امید داریم انشاءالله. نمیدونم تو این زمینه چقدر مطالعه داشتید یا علاقه من بودید نبودید. بحث گستره شریعت تو مباحث فلسفه فقه از بحث‌های بسیار مهمه.
شریعت جدید هم
یا؟ بله.
شریعت به معرفه هم گفتمد یا همون شریعت به معرفه هست؟
سوال خوبی است. حالا هی جلو جلو میریم بحث میکنیم. در گستره شریعت یه بحث، سوال شما بحث کلانه، یه بحثی است که شریعت بالمعنى الاخص، این اصطلاحات که بلدید دیگه. اصلا حوزه حضور دین کجاست تا کجا هست؟ به تبع این بحث گستره شریعت بالمعنى الاخص مطرح میشه که بحث احکام باشه. و خب میدونید اختلاف، اگر فقه و عرف رو دیده باشید یا ببینید، از زمان حداقل فضل ابن شازان این بحث مطرح بود. این جالبه، از اون زمان دیگه هر باری هم این قده سرشو باز کرده و یه آثاری داشته. مثلا در دوران مشروطه میدونید که خیلی از علمای مشروطه معتقد بودن که خیلی چیزها از حوزه شرع خارجه، ولذا ما مجلس میخواییم، قانون اساسی میخواییم، اینا جز مالا نصفیه، تعبیر آقای ناهینی که بعدن تعبیر شد به منطقه الفراق، یا قبلش مطرح بود منطقه العفو. اما بعضی ها میگفتن نست شریعت همه چی رو گفته، ما قانون اساسی، قرآن قانون اساسی ماست و خدا قانون گذاره، با این مجلس اینا هم چی؟ مخالف. خب حرف همدیگر هم که حاضر نبودن گوش کنن، عصبانی هم بودن، تند هم بودن، میفتدن به جون هم. فوری هم احکام اربعه مرتد بر موافق جاریه، احکام اربعه مرتد بر مخالف جاری. اینا بلدید دیگه، خیلی عجیبه. حالا تو باز برم تو پرانتز که ما چقدر بر اخلاقی، چرا اینجوری میشیم؟ مگه نیاز به فحش دادن داره؟ موافقان مشروطه چی میگفتن به مخالفان؟ تا جایی که مثل مرحوم سید باید تقیه بکنه، خانه نشین بشه، سید صاحب عربه. از اون برم اونا دوباره چه چیزایی نثار اینا میکردم. ببینید یه بحث همین بود، بحث گستره شریعت بود. حالا چی میخوام بگم؟ ما تو بحث حاضر باید پیشفرزمون مسئله شمول گستره شریعت باشه، و الا اگر کسی قائل بشه که شریعت لاغره، یک چند تا چیز جزئی داره، دیگه معنا نداره بگیم تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت. پس این بحث باید صاف بشه. منتها یه چیز بگم، اگر قائل به شمول شریعت شدیم، این منافات با امضا نداره. بعضی آقایان مثل آقا مصطفی خمینی، اینا احکام امضایی رو گویا میخوان بگن این احکام شرعی نیست. ما در جای خود گفتیم، البته ما نگفتیم، مشهور میگن احکام شرعی قسمان، تأسیسون و امضاون. بله یه چیزایی ممکنه اصلا حکم شرعی نباشه، مثلا شیوه های اجرایی باشه، چش میکنید؟ شیوه های اجرایی باشه، مثلا فرض کنید چشم آسیب دیده در اثر یه ضربه، میخوام دیهش رو تعیین کنیم، از شارع سوال کنیم ما درصد آسیب رو چجور تعیین کنیم؟ مگه هر جور دانش تکنولوژی هر جور میگه، قدیم یه جور میگفتن امروز یه جور میگن. بله اون مسائل شیوه های اجرایی، این تعبیر رو داشته باشید، اونا یه حرفای دیگه است، وگرنه هم امضا رو میگیره هم تأسیس. پس این مسئله این شد، پیشفرض فقه سیاسی همین بحث گستره شریعت. این که من گفتم
به مسئله اجتماعی و کلان هم قائل به گسترش هست، فقط
بله دیگه، یعنی احکام مسائل اجتماعی، احکام مسائل سیاسی. بله اگر یه جا شارع دخالت نکرده که اون دیگه حالا چیزه، مسئله اختلافی. این که من گفتم ای کاش کاملتر نوشتدم اینجا، همین بود که ما بگیم گستره شریعت چه به امضا و چه به تأسیس، توهم نشه که ما فقط تأسیس میگیم، نه، خیلی از معاملات امضا هست ولی داخل در شریعته.
چون این بحث بود مبادی یا داخل در فصل دوم؟
چی؟
این بحثی که میفرمایید داخل در خود مباحث نیست؟
کدام
جزء مبادی؟ پیشفرض وقتی میگیم یعنی جزء مثلا مبادی،
جزء مبادی دیگه، برای این مسئله، برای مسئله تشکیل حکومت
فعلا که قضاوتی نکردیم که آیا مشروع یا نه. اگه مثلا تو این فصل فرضاً مثلا برسیم به اینکه مشروع نیست،
نه چرا مبادیه، حالا ببینید جزء مبادی این مسئله است، اما ممکنه خودش یه مسئله باشه که هست. اینم که میگید ممکن ما برسیم که اصلا مشروع نیست، اگر برسیم که مشروع نیست، نه بازن نه، بگیم اصلا بس غلطه، درست شد؟ باید به اینجا برسیم، ولی برسیم که مشروع نیست، بازم این هست، ممکن کسی ما گستره شریعت رو قبول داریم ولی تو درجه است دیگه، تو اون حد قائل نمیشه. پس بنابراین الان من هرچی فکر میکنم ببینم جز مبانیست، ولی حال خیلی سخت نگیرید تو بحثا دیگه. بله اداره رو من میزنم با عهده خودتون، نهایتا شما اینو ببریدش بکنید اینجوری دیگه
واسه.
بله بسیار.
پس فقها داریم گروهی که گستره رو اینقدر کم بگیرن که احکام احکام فردی بشه و همه احکام رو به نحو فردی معنادار بشه که احکام اجتماعی نباشه؟
نه اختلاف خیلی داریم بین
خودمون،
سه اوزیغ و الا این به این شکلی که شما میگید نداره. البته یه چیز بگم بتونم، ما یک نظر داریم، یک رویه دیده باشه، من گاهی تو صحبت هایا میگم سه تا نظره، میگم سه تا رویه، بعضی وقتا رویه همینه، یعنی عملا طرف همش نگاه فردی میکنه، تو همین مسائل هم میچرخه، اما بپرسید ازش به عنوان نظری هرگز تایید نمیکنه. من تو اختلاف بین دانشمندان ندیدم و خود دیگه مفصلش فقه و عرف میدونید، یه بحث مفصلی شد 50 صفحه باشه که من جای شما باشم میبین بحث، چون از بحث هایی بود که واقعا وقت ما رو گرفت و ناراحت هم نیست. خب
ای کاش که فصلی هم میزدید در مورد منظور از امور حسبه در شریعت در فقهای شیعه، جا داره؟
جا داره، ولی حالا به نظر شما الان
نه چون گستره شریعت خب بله ما که
حالا گستره شریعت ادلهش چیه، ارتباطاتش چیه، اونا بحثای دیگه است. اما خب الان که ما نمیتونیم وارد بشیم، و وارد بشیم باید بگید فلانی مدیر نیست تو بحثش. خب و اما اونجایی که ما دیگه با شما کار داریم اینجا بود دیگه، چه اولین مسئله ما دوستم دارم، دوستان حالا که یه فرصتی شده برای من که تکراره، تکرار مکرراته، ولی دیگه حالا از بس احترام قائلم برای مدرسه و برای دوستان و برای شما و وقتی حالا، ولی برای شما اگر اولین بار دارید کار میکنید واقعا این بحث از استخونلای زخم بیارین بیرون، یعنی از سال نه سال 57 از قبلش این بحث مطرح بوده. اگر تعجب نکنید بگم حتی از زمان صاحب جواهر این اندیشه بوده که ما اصلا تشکیل حکومت در اصل غیبت داریم یا نداریم. صاحب جواهر که رسما میگه نداریم و این باید بمونه برای خود حضرت، حالا میرسیم. ولی خب زیر خاکستر بود، اما بعد انقلاب دیگه جریان پیدا کرد. همینطور این استخون لای زخم مونده که این همه روایاتی که همین امروز صبح یکی از افراد صحبت میکرد با من که ما این روایاتی که داریم هر پرچمی فلان چی میشه. به هر حال من میگم حالا که داریم وارد میشیم این بحث رو بررسی کنیم. یادتونم باشه گفتم سه تا بحث داریم: اصل جواز، جواز وجوب، وجوب و مطلق یا مشروط. ببینید بحث حکومت که میگیم اول تحریر محل نزاع بشه، منظورمون از حکومت حکومت‌های به قول امروزی ها مدرنه، یعنی همین که میگیم حکومتی که قوا داره، حالا دوستمون میگن حکرانی داره، مجلس داره، سه قوه داره، سر اداره جامعه، و الا حکومت های جزئی محلی محل بحث ما نیست. ممکنه کسی قائل به حکومت مدرن نشه ولی قائل به حکومت های محلی بشه. در گذشته ما میدونید حکامی بودن مثلا روی بخشمند یک منطقه، یا مثلا مرحوم شفتی در اصفهان حکومت میکرده، مرحوم وحید پسر آقا علی وحید پسر وحید بهبهانی مثلا در کرمانشاه گاهی اینا حکومت هایی داشتن، ولو موقت ولو در یه حوزه خاص. اینا اصلا محل بحث ما نیست. اینا ممکنه کسی تایید بکنه، ممکنه کسی تایید نکنه. جالبم اینه که خیلی وقتا اینا مورد تایید بزرگان مثلا مراجع هم نبودن، ولی خب خودشون هم مجتهد بودن. پس این نکته رو داشته باشید. ما اگر هی میگیم حکومت، حکومت تشکیل حکومت، منظور حکومت های
مفصل
گسترشه بره. یعنی یه چیز باشه که به هر حال دارای تشکیل
سرزمینی هست یا
نه. گستره سرزمینی اگر بهتون بگم بعد میگه چند کیلومتر، خب ما اینو نمیتونیم بگیم. بله معیارش اولا خود شؤون تدخل هاست، مثلا اینه که من اشاره کردم اینا معمولا در اجرای حدود دخالت میکردن، حد میزدن، قصاص میکردن، رسیدگی مدنی داشتن، قضاوت داشتن، آیین دادرسی داشتن، یعنی شهادات، همین. اما دیگه فرض کنید آب و برق و بهداشت و کارمند و اینا نداشتن. البته ممکنه چند تا کارمند داشتن، مثلا برو فلانی رو بگیر بیاد، یا قوه قهریه داشتن، اما خیلی محدود. اما بذارید عرفیت خودشو حفظ کنه این کلمه. الان میدونید که ما کشورهایی داریم به اندازه یکی از خیابون قمه، لختن آشتین، آشتین که اشتاین مثلا یه موقع من میگم مثلا بنزه، ولی خودش تشکیلاتیه. گوش میکنید این مثلا میتو بهرحال اگه تشکیلات داره، اگر هر چی داره شامل میشه.
قوامش رو میشه به این گرفت که تو حکومت محلی همه امور به دست خود فقیه انجام میشه.
من یه جور دیگه میگم، شما فرماشون فهمیدم چیه. میگم یک مصداق قطعی داره دولت مدر، که این دیگه همه میگن مثلا دولت ایران، دولت عراق، دولت فلان، حتی کوچکتر از کشوری باشه بسن. یه مصداق قطعی داره که شامل نمیشه. البته این وسط ممکنه بعضی جاهام بشه که مثلا محل بحث باشه، مشتبه دیگه. ولی الان اصطلاحاً ما رو مقدار سرزمین کار نداریم، ولی رو گستره کار و شؤون کار داریم. یعنی این که
شما می‌خواید ببینید ادله چقدر جواز میده بفرمایید.
بسیار خوب، مال الان نیست که. ما الان داریم محل بحثمون مشخص میکنیم تا بعد ببینیم چی ادله، ببینیم چی. اصلا ممکنه از ادله تشکیل دولت مدرن در نیاد، بله ممکنه در بیاد. من رفته بودم واتیکان به سفری، واتیکان کلا 950 نفر جمعیت داره، 950 نفر رو ارتش داره، زندان داره، بانک داره، کلش هم یه منطقه کوچیکیه وسط روم هست. حالا بالاخره حالا مثلا من اونو دلم نمیاد بگم حکومت، یعنی بپرسید میگم اینا مشمول مثلا بحث ما نمیشه. ولی به نظرم اینجا خودتون رو معطل نکنید. حالا ما که مشخصه برای یک کشور درست حسابی میخوام بگیم حالا تشکیل حکومت. خب این نکته ای بود که معطلمون کرد، ولی معطل بشه. آقایون ما دوست داریم صفحه 34 اگر بیارید، دوست داریم اول تو این حالا چند دقیقه وقتی که مانده که همه که نمیرسیم از کلمات علما استفاده کنیم. سفارشی که من به شما دارم اینه که چون دیدم بعضی ها چطور اشتباه کردن، کلمات علما رو تو به اصطلاح باکس خودش، تو فضای خودش در نظر بگیرید. مثلا یه نکته که از حالا باید حواسون باشه اینه که فقیه نظر به تشکیل حکومت داره یا همون مثلا اجرای حدود و قصاص و اینها که بنا شد اونو از دولت مدر جدا کن. یعنی مثلا کلام شیخ مفید آیا توانایی داره که شامل تشکیل دولت مدر بشه یا نه؟ نکته دیگه که باید دقت کنیدن، بعضی از دوستان نویسنده ما دقت نکردن، اینه که آیا اینا نظر به تشکیل حکومت داشتن یا تولی ولایت از سلطان؟ میدونید دو مطلبه. ممکنه یه فقیهی بگه تولی جایزه ولی زیر بار تشکیل حکومت نره. کی رو میتونیم مثال بزنیم که ایستاده بر قلم باشه؟ شیخ انصاری. ما عقیدمون اینه که به هیچ وجه از شیخ انصاری تشکیل حکومت استفاده نمیشه. او وقتی میگه اجرای حدود دونه و خرط القطاب، میاد رأی به تشکیل حکومت بده ولی تولی امور رو پذیرفته. خب این معلومه که در ذیل یه حکومت دیگه میخواد بگه،
یه قوه قضاییه بشه برای،
حالا قوه قضایی هم نه، مجریه بشه. علی ابن نقطین چه کار میکرد؟ حلبی چه کار میکرد؟ عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان، اینا میدونید که این شیعیان به ارشاد ائمه اواخر کشوندن خودشون تو بدنه بنی العباس و خیلی هم اثر داشت. یعنی اینا خیلی اثر گذار بودن تا جایی که میگفتن حکومت بنی العباس شیعیان میچرخونن اینجوری. لذا نگید قوه قضاییه فقط، ولی منها القوه از سلطه القضاییه. خب بریم آقای
پادشاهی ما هم جزء دولت مدرن میگیم.
پادشاهی به عنوان یک مقام بخشی از حکمرانیه. بعدم خب میدونی که ما یه پادشاه داریم مثل پادشاهان ایران که همه کاره هستن، یه پادشاه داریم مثل پادشاه انگلستان، کانادا، مالزی. اصلا شدیده بود اصلا اینا سلطان دارن، اینا سلطان اندونزی، حال مالزی رو نمیدارم، اندونزی، ژاپن هم داره، ولی حالا اونا دیگه. ولی خب بله این مجموعی پکیج به قول شما جوان این بسته، خب اینم یه جازش. اما سلطنت پادشاهی نه، خود این عنوان دولت مدر به حساب نمیاد. اگر صاحب عیادی بشه اونا دیگه میاد. خب اجازه میدید؟ خب کی میخواد از شیخ مفید گزارش بده؟ میخواد شما روبرو من نشسته چانستون؟ بله میفهمم. دوستان نظارت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیخ مفید عبارت رو از کتاب
ببخشید طبعاً چون دوستان خوندن منم خوندم شما هم خوندید باید اون لب مثلا بله
تو کتاب مغنیه عبارتی رو دارن که بحث اقامه حدود و میفرمان که اقامه حدود برای سلطان اسلام و یعنی از اختیارات سلطان اسلام این رو میگن که خب این سلطان اسلام یا منصوب من قبل الله که ائمه خدا باشن یا کسانی که برای این امر ائمه نصب میکنن مثل عمرا و حکام و بعد میگن که البته و قد فرد از اون نظر فیه الا فقهای شیعه مرد امکان این از طرف منشون که اگه امکان همچین اقامه حدودی بود این نظر رو به دست فقها دادن. حالا ما نظر رو یه بار به معنی حالا تقریر این بیان رو بخوام بکنم همین یعنی این که در تحت نظارت خودمون معنا کرده بودیم که مثلا به عمرا و حکام میدن نظارتش با فقهاس ولی ظاهرا این نیست. حالا طبق بیانی هم که از داره تو این کتاب دارید یعنی به نظر فقها واگذار شده این اقامه حدود که حالا بعد از معصومین از عمرا و حکام انتظار میره. حالا این خودش هم داره هنوز ابهام داره این که فعلا این اقامه حدوده. حالا ما ادعامون اصل مشروعیت تشکیل حکومت بعدش که عبارتی داره که نه همینجا وقتی عبارت عمرا و حکام رو میاره یعنی فقط امامه حدود نیست و الا دیگه فقط همون فقیه گفته میشد ولی لفظ امیر و حاکم رو میاره یعنی توسعش از امور حدود وسیع تر میشه و عبارت بعدی هم که آوردید که گستره امور رو برای
یعنی عمرا و حکام ولو فقیه نباشن یک جندی باشه به قول قدیمی ها یک کلاهی باشه
حالا هر دو جور میشه فهمید ولی ظاهرا فهم حضرت عالی دیگه که قد فرد و زن نظر فی الافقه ها یعنی عمرا و حکامی که فقیه در تحت من خودم تحت نظارت فهمیدم یعنی عمرا و حکامی که تحت نظارت فقیه باشن ولی اینجا چون میگه من نسبه همون لذالک یعنی معصوم این رو قرار داده و این و فقیه رو هم قرار میده معصوم برای خودش.
بله ولی که زیاد معطل نشیم منم کمک کنم. ببینید اگر اونو ببریم برای اصل حضور و نسب خاص بله ببینید ائمه از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و من نسبوه لذالک و اونچه که ائمه نسب میکردن مثل حضرت امیر که نسب میکردن یا امام حسن در اون دوران کوتاه خلافت شد من الامرا والحکام دیگه این مثلا مالک اشتر فرض کنید نسب میشه توسط امام بعد به عنوان امیر به عنوان حاکم اما بعدش گویا دیگه نسب خاص نیست میخواد بگه نسب عامه و قد فوزو ان نظر فی ائمه تفویض کردن این شأن خودشون رو به فقهای شیعه قاعدتا میخواد زمان غیبت رو بگه میخواد که زمان حضور که تمام شد فقط اینجا دیگه باید سنگینی بحث باشه که چون قبلش بود من الامرا والحکام اینا حاکم بودن مالک اشتر فقط مجری حدود که نه ولی اون نرسید بنده خدا بره مصر ولی اگه میرفت حکومت تشکیل میداد. بله حالا جناب شیخ میخواد بگه این کار تفویض شده به فقیهان شیعه در عصر غیبت پس میتونیم اینو بگیم که فقیهی مثل شیخ مفید میفرماید فقیهان شیعه در عصر غیبت تفویض شده بینشون همون کاری که یک امیر و یک حاکم منصوب از قبل معصوم در عصر حضور انجام میداد در عصر غیبت. دیگه حالا ادامه میدید. فیلزمه صفحه بعد اقامت الحدود، بخونید.
بله، اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار. بله، حالا از اختیاراتش رو توصیه میدن که اقامه حدود بکنه، احکام الهی رو
پیاده
بکنه، امر بالمعروف و نهی از منکر و جهاد با کفار و کسانی که استحقاق این رو دارن رو.
به نظرم خوبه دیگه اگر بحثی نداشته باشیم بگیم که انحصار نداره به اقامه حدود، به قول من رو به سیاسات، چون داره تنفیذ الاحکام، جهاد الکفار. خب طبیعتا اگر این باشه، بله، حتی جالب اینه میگه یلزمه، نمیگه یجوز له، یلزمه. پس ببینید ما خارج از حالا جهاد بیرونی، اگر بگیم جناب شیخ مفید البته با اون قید محل امکان قائل هست که فقیه میتونه تشکیل حکومت بده برای این اموری که شمرد، حرف نامربوطی و ناصحیحی نیست. خب اگر چیزی ندارید بریم سراغ شیخ توسی.
اون عبارت شیخ مفید و قد قبض و نظر میشه ناظر به این باشه که این قدرت تفویض به امرا و حکام و اهل بیت به فقیه داره. یعنی فقیه میتونه امرا و حکام هم منصوب کنه که حالا سیلش اقامه حدود هم بیاد، یعنی
یه اشکال نداره
نظریه نظارت.
نه نه این که فقیه ناظره ها، فقیه میاد تشکیل میده و اونم مثل معصوم ممکنه ناظر بذاره، میشه دیگه. بله عبارت هست. ببینید دیگه وقتی بحث حکومته دیگه، همه لوازم حکومت. من به نظرم جز نادر عباراتی که میشه در آورد اینه ازش. خود رد میشه
که فهمیدیم اگر به پیشور توجه داشته باشیم بین دو عبارت که عبارتی هست درسته، بین
بحث حکومت‌های محلیه وسط بین این دو عبارت شیخ مفید، یه عبارتی فاصله هست بین این دو تا عبارت شیخ مفید.
عبارت اینه که میگه که
بخونید،
و حالا فرض حالا این بخشش که به این مربوطه، متعینان علامن نسب و متقلب لذاله کرد علا ظاهر خلافت له او الاماره من قبل علاقه اون من رعیته فیلزم و اقامت رو دوید. یعنی اون نقطه که فهمتیم، اگه بخواییم اشکالی که بحث صاحب جواهر به این نویسنده محاصر فهمیدیم.
ببینید فضای عبارت شیخ مفید فضای محدودیت نیست. من از صاحب جواهر که میارم نه صرف این که صاحب جواهر اینو در اونجا آورده، حال بعد میخونم، حتما خونده دیگه چون جزء محدوده خواندن بود. او چون اصلا جای دیگه، شاید در جلد دیگه هم باشه، تصریح میکنه، ولذا شیخ رو نگاه کنی، شیخ مفید رو از کجا شروع میکنه کجا تموم میکنه. اگر وسطش هم تعبیر بیاره تفسیر کنه،
چون مرجع زمینش من نصر آقای متقلب یلزم
اون، اما قبلش داره چی؟ قبلش ضابطه رو میده.
بله قبلش بل.
منم اینا دیگه قهرن میشه تطبیقات بر اون ضابطه. بسیار میخواد شیخ توسی رو یک کمی بحث داره بیشتر از اون، میخواد شما ادامه بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ توسی اینجا عبارتی ازشون نقل شده که تولی الامر من قبل سلطان العادل الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الواضع الاشیاء مواضعها جایز و مرتب فی. بعد میفرماید نه فقط جایزه، ربما بلغ حد الوجود، گاهی اوقات این جواز به حد وجوب هم میرسه. چرا؟ لما فی ذلک من التمکن من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و وضع الاشیاء. خب جا تولی الامر من قبل سلطان، من رو اینجا به کتاب اومده که دو شکل میشه معنی بده. یکی منظور این باشه که سلطان به او یک امری رو واگذار بکنه، یعنی مسئولیت بپذیرد، از جانب سلطان عادلی که این ویژگی ها رو داره. و یکی دیگه هم اینه که من رو ابتدای غایت بگیریم و منظوری باشه که خود شخص که عادل هست و عامل به معروف هست امر رو تولی بکنه و حکومت رو در دست بگیره، که حالا معنای اول استظهار شده. این معنی دوم بعید به نظر
اساس ادامه استظهار
باشه. حالا سوال اینه که آیا از این عبارت دلالتی بر این که در عصر غیبت جائز هست تشکیل حکومت و معنای امروزی یا نه استفاده میشه یا نمیشه؟ با توجه به این که علت مؤمن و مخصص هست و تعلیمی که ایشون دارن تمکن از امر معروف و نهی از منکر و قرار دادن
تا آخر
امور سر جاش هست، میشه استفاده بکنیم که حکومت هم جائز و به قول ایشون بعض وقتا ممکنه واجب باشه. حالا توی مقدمات تحلیل محل نزاع گفتیم که بس ما در مورد این نیست که حالا حدود و ایناش، اصلش رو جوازش رو میشه استفاده.
پس گفتیم به قرینه عبارت اینجا دیگه از اول محدودیت چیز رو داره دیگه، محدودیت تولی رو داره. باید من یه چیز بگم، میخواد بحث رو همینجا ختمش کنیم. اینجا من نوشتم که صفحه 137 بیارید، 37 نوشتم. میتوان گفت هر سطر پنجم حرف اضافه من در تعبیر من قبل سلطان العادل در متن بالا به این معناست که فقیه از جانب حاکم مسئولیتی بگیره. بله؟
بله.
البته میتوان حرف اضافه مزبور را به معنای ابتدای غایت نیز در نظر گرفت. در این صورت دلالت میکنه بر تشکیل حکومت مستقیم. ببینید من اینجا یک تذکر ادبی بدم. مثلا بگیم آیا من به معنای من نشویه شنیدید؟
بله.
من نشویه یعنی منشأ رو میگه. گویا تو این عبارت اینجوری داره القا میشه که اگر منو نشویه گرفتیم یعنی تولی امر نشأت گرفته از سلطان عادل، پس اینجا یه منشأ داره، یک من طرف منشأ. بله منشأ، حالا تعبیر شاد دقیق نباشه، حالا بعد سلطان متقلب به قول شیخ مفید، سلطانی که غلبه پیدا کرده میشه منشأ، او میشه پست بگیره. اما ممکنه ابتدای غایت بگیره. ابتدای غایت یعنی چه؟ یعنی در واقع یعنی بعد من چنین آن یعنی تولی از اینجا شروع میشه، تولی از سلطان عادل. اینه دیگه، یعنی شما بخونید باید اینجور دفاع کنید. ولی یه نکته بهتون بگم، ما این نوشته خودم هم هست، خودم هم گفتم احتمالا هم درست از قول من نوشتن، ولی میگه که ما من نشویه نداریم، اینا مال قوم و گذرخانه. من نشویه، این من نشویه که آقای میگه همون من ابتدای غایته. من فکر کنم اولین بار شاید ملا جامی تربتی در کتاب جامی الفواید و زیائیه، اسم کتابش که جامی نیست، جامی اسم نویسنده است ولی معروف به جامی، فکر کنم اونجا جامی داشته باشه. اما خب حالا جامی هم یک نحوی ایستاده و قله نیست به گمان ما، حالا بالاخره کتابی داره. لذا اگر الان بخوام چیز بکنیم، ما روی ابتدای غایت بودن یا نبودن تاکید نکنیم، توجه بکنید روی این تاکید کنیم که آیا بالاخره این من قبل سلطان میخواد منشأ تولی رو بگه یا میخواد عهده‌داری تولی رو بگه، وگرنه از نظر ما آقایون هر دوش من برای ابتدای غایت. ابتدای غایت معنای وسیعی داره، فکر نکنیم یعنی سرت من البسه الی الکوفه فقط باشه. خب
جواب اینو توضیح میدین چجوری ابتدای غایت بودن توش میدارین؟
چی؟
ابتدای غایت بودن توضیح میدین چطوری مثلا اینجوری در میاد خود خود فرقی بیاد
ابتداعا حکومت
رو
بگیره؟ نه ابتداعا بگیره، ابتدای قایت که میگن یعنی من وقتی میگن برای ابتدای قایت یعنی منشأ چه، یعنی به اصطلاح یه قایت در نظر میگیریم یعنی نقطه آغاز. پس نقطه آغاز چه از کسی بگیره چه خودش بخواد تشکیل بده، نقطه آغازش هست. ابتدای غایت اگر بخواد خوب چیز کنید تو سلسبیل معناشو ببینید.
اجا اصلا این عبارت منظور من در تولد امر من قبل سلطان عادل چطوری میشه این معنا رو بده که
خدا معنا
مستقلا بیاد حکومت بده؟
اگر گفتیم عهده‌داری کار از طرف سلطان عادل مرقبون فیه، سوال کردیم آقا آخونده چه کارا بکنن، شیخ جواب داده که یکی از کارهایی که آخونده هم تو این آخونده سلطان عادل تولی امر کنه، عهده‌داری کار از ناحیه سلطان عادل واجبون عربیه دیگه.
نه این که درسته، اون معنی دیگه رو میگم چجور دست میگم
خودم
معنی
که از کسی مزبور. بگیره
نه این که الان از کسی شد دیگه
نه خودشه،
یعنی تو سلطان عادل خودشه؟
بله
عهده‌داری کار از طرف سلطان عادل و سلطان عادل هم خودش باشه،
قدرت خدا همین. اگر اجازه بدید بس باشه حرف جناب نراقی رو میخواد وارد نشیم، چون ولی حرف جناب جواهر چرا که مدار بحث داره انشالله بریم و زودتری برسیم به عدله. خب ختمش کنیم بحث رو، سوال نداری خاموش کنیم.
وای تحلیل رو چجوری بعد توسعه میدیم نسبت به تشکیل حکومت؟ حتی به خاطر اینکه تحلیل ارده لمازاله که منت تمکن من از امر معروف،
تمکن از امر معروف اگر شد اینم که باید و فرض اینه که میخواد بگه ربا ما بلقه حد در وجوب دیگه، شافردش تشکیل حکومته. اگر شما باید
برای دیگه میگم امر معروف ولی نه دیگه در اون حد دیگه که بخواد دست
میگیم حواس رو جمع کن
استاد، یعنی بارو
داره دیگه
بهتر نبود به جای استرسی کلام بر من روی سلطان عادل تمرکز میکرد. سلطان عادل میگفتی دو حالت داره، یا منظور خود فقیه یا منظور معنای وسیعشه که امام معصوم رو در بر میگیره، حاکم عادل رو در بر میگیره.
اگر بگیم فضای غالب اون کلمات، چون اصلا فقهای ما نپذیرفته بودن حکومت میشه تشکیل داد، شما اون فضا رو در نظر بگیرید، ما با اون فضا و اصلا اینا همش ناظر به پذیر پست در حکومت جوره، پس باز به این معطل بشید.
مثلا اینجا چون عناوین ظهور در فعلیت دارن توی پاورقی قرینه این که بعدش میگه سلطان و جور فهمیدیم که این استظهار میشه، اما این هم نبود یه استظهار به نظر میشه یه مقداری دقت بکنیم برطرف میشه، یعنی متعین میشه معنایی که مسئولیت پذیرفتن. چرا؟ چون سلطان دیگه از عناوین ظهور در فعلیت داره، یعنی کسی که سلطان هست، در حالی که اگه بخوایم این رو به اون معنای تشکیل حکومت بگیریم باید سلطان رو شهنیش کنیم، چون سلطان که سلطان نمیشه دوباره، یعنی این سلطان سلطنت تشکیل بده. پس وقتی این سلطان رو طبق ظهور اولیش، این ظهور کلمات در فعلیت میگیریم معناش همون
ببینید، چون از جانب اینا ولایت دارن. بله نقطه خوبیست، اینا ولایت دارن طبیعتا سلطانن، یعنی یه فقیه نشسته در روشه هم حاکمه، سلطان بله حاکم میگه
نه سلطان
چه فرق میکنه؟
فرق
نه
حاکم بعض وقت اصلا
بدن سلطه داره نه حاکم ها که نمیخواد
میخواد میگه این کلمات بایشون فرق میکنه سلطان و سلطان.
حالا این هم یه نکته نمیخوام رد کنم شما بهتون ستم نشه، ولی به هر حال چون گوشم که نشسته داره این تحمل داره. بله خب ممکنه یک مجموعه عواملی رو شما کنار هم قرار بدید، مثلا اون حرفی که من آوردم که اینا اصلا فضاشون سلطان جور باشه چیزه، ولی اونم در نظر بگیرید که بالاخره بحث تشکیل حکومت اونو بعد خواهیم گفت عقلیه، اون بحث عقلیه نمیذاره این ظهور در اون قسمت تشکیل بشه، حداقل ایجاد شک میکنه که اگر یه سلطان یه حاکمی باشه بخواد تشکیل حکومت بده دیگه. ما هم میتونه بده دیگه، دین خدا که نیومده برای اینکه عاطل و باطل باشه، یعنی اون قرینه مفسره میشه حافه میشه که دیگه ما اینو منحصر به فرض قبول ولایت جائر نکنیم. یه حالا بحث بیشتر از این بذارید چون مهم برای ما ادله است تا کلمات، فقط خواستیم اگر مثلا با پیشینه این بحث آشنا بشیم. فکر میکنم ختمش کنیم. الحمدلله رب العالمین.